بسم الله الرحمن الرحیم. روزگاری است که سودای بتان دین من است، غم این کار نشاط دل غمگین من است. دیدن روی تو را دیده جنبین باید، این کجا مرتبه چشم جهان بین من است. با سلام خدمت دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. در محضر شاهنامه حکیم فردوسی هستیم و از رمزگشایی های حضرت استاد بهره میبریم. جلسه پیش مدخلی را آغاز کردیم که چند بیتی از آن را که در حوزه اسرار هستی و در واقع جهانبینی توحیدی حکیم فردوسی بود از بیان استاد بهره بردیم. اگر اجازه فرمایید همون رو ادامه بدیم استاد. تا اینجا رسیدیم که به هستی یزدان گواهی دهند، ز گردند خورشید تا تیر خاک، دگر باد و آتش همون آب پاک. به هستی یزدان گواهی دهند، روان تو را آشنایی دهند. شب و روز و گردان سپه را فرید، خور و خواب و تندی و مه را فرید. شگفتی به گیتی ز رستم بس هست، که از او داستان بر دل هر کس هست. چو با موج هستی همسو فتاد، از آن روز زور رستم به بازو فتاد. دل رستم ار نور یزدان نبود، یل پهلوانان دوران نبود.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. شما حسن انتخاب دارید و اشعار خوبی رو انتخاب می فرمایید از فردوسی، به خصوص این اشعاری که قرائت فرمودید که درباره هستی، راز هستی، توحید و سرانجام میرسه به پهلوانی رستم که مظهر
توحید عملی
و ملت ایرانه. حقیقت این است که کتاب فردوسی که ما اینجا بارها چند جلسه که با شما صحبت کردیم گفتیم کتاب حماسیه و خب یکی از حماسه های بزرگ دنیاست. اگر بهترین حماسه دنیا نباشه، یکی از بهترین حماسه ایست که در طول تاریخ بشر سروده شده. از نظر ادبی حماسیه. ولی این کتاب ضمن این که حماسی است و داستان جنگ و پهلوانی درش گفته میشه، یک کتاب حکمت عملی است. و نه تنها یک کتاب حکمت عملی و اخلاقه، بلکه از پشتوانه نیرومند نظر برخورداره. یعنی فردوسی هم یک حکیم عملی است، هم یک فیلسوفه و هم یک ادیب و زیباگو. در واقع این کتاب سهل ممتنعه،
هم یک مصلح اجتماعیه
و مصلح اجتماعیه. آفرین،
خوب جامعه رو میشناسه.
ببین الان یک کتابی که از صحنه رزم و جنگ صحبت میکنه و حماسه سرایی میکنه، از راز هستی سخن میگه، از اسرار درون انسان سخن میگه. خب این از زبان انسان فرهیخته در آمده این کلمات، و انسان داره بیان میکنه اون باطن انسان. انسان همیشه موجودی است که بین دو بی‌نهایت قرار گرفته. این مقدمه را اینجا عرض میکنم که کم کم برسیم به معنی اشعاری که قرائت فرمودید. انسان بین دو بی نهایت قرار گرفته. اون دو بی نهایت چیزه؟ هستی مطلق از یک سو بی نهایته، و نیستی مطلق از سوی دیگر، اونم بی نهایته. در اینجا ممکن شما بگید که خب هر موجودی، همه موجودات عالم بین هستی مطلق و نیستی مطلق واقع شدن، این اختصاص به انسان نداره. در پاسخ عرض خواهم کرد که بله، هر موجود ممکن الوجود بین هستی مطلق و نیستی مطلقه. اما سایر موجودات آگاهی به هستی مطلق و نیستی مطلق نداره، و این تنها انسان است که به هستی مطلق و نیستی مطلق آگاهی داره، و اساس آگاهی است. بله، این شجر، این حجر، این سنگ هم بین هستی و نیستی قرار داره، ولی نمیدونه که هستی چیست و نیستی مطلق چیست. اما انسان هم به هستی آگاهه هم به نیستی آگاهه. اصلا تراژدی هم از همینجا شروع میشه، حماسه هم از همینجا شروع میشه، اخلاق هم از همینجا شروع میشه. بنابراین انسان صحنه این دو وادیه. حالا میاد تو زندگی. زندگی یک مرحله گذراست بین هستی و نیستی. ببین فردوسی مرتب از گذرا بودن عمر سخن میگه، از ناپایداری این جهان سخن میگه و از راز هستی، و بعد میگه راز هستی هم گشودنی نیست. ولی اینو مکرر در مکرر تأکید میکنه که زندگی گذراست، مرحله بیش نیست، مگر کسی عمر جاودانی در این عالم داره. در این عالم جاودانی گذراست بین این دور. خب حالا فردوسی میخواد بگه این مرحله گذرا رو، این چند سباهی که انسان در این بین این دو مرحله داره زندگی میکنه و میداند که گذراست، همطور که دو مرحله هست و نیست، نیستی هست، در این مرحله چند سباهی که انسان زندگی میکنه خیر و شر هم هست، نیکی و بدی، ظلم و عدل. انسان همواره بین دو مرحله ظلم و عدل قرار، زندگی بین ظلم و عدله، بین خیر و شره، بین نیک و بدیه، بین نور و ظلمته، بین شب و روزه. همیشه روز نیست، همیشه هم شب نیست، همیشه خیر نیست، همیشه هم شر نیست. اینا در آمیخته است. فردوسی داره این صحنه رو، این حکیمانه است، اینا رو میاره تو صحنه جنگ و کارزار. خب اساس کتاب فردوسی حماسه است و حماسه پهلوانیه، یعنی صحنه جنگ و رزم را توضیح میدهد. اما نکته مهمی که در اینجا هست، بعضی فکر میکنن که فردوسی فقط به جنگ میاندیشیده، فقط اهل رزمه، فقط یه انسان جنگجوست. ابدا چنین نیست. فردوسی اهل صلحه، اهل آشتی و اهل محبت است. من یه بیت ازش بخونم اگه حافظم مدد کنه. ببین این بزرگ میگه که مرا صلح، مرا آشتی بهتر آید ز جنگ، مرا آشتی بهتر آید ز جنگ. یعنی من طرفدار جنگ نیستم. نباید گرفتن چنین کار تنگ. نباید گرفتن چنین کار تنگ. من آشتی بیشتر دوست دارم، من جنگ دوست ندارم. اما چه چاره ای هست اگر چنون چه ظلم داره غلبه میکنه؟ در مقابل ظلم باید چه کار کرد؟ باید ایستاد. من آشتی دوست دارم، من طرفدار صلحم، من اهل جنگ نیستم. اما چه کنم اگر چنون چه ظلم داره غالب میشه، اگر ظلم داره فراگیر میشه؟ به همین جهت در جنگ ها به اسفندیار نصیحت میکنه، تمام کوشش رستم که مظهر قهرمانی ملت ایرانه، که شما الان در این اشعار فرمودین و مؤید به تایید الهی است، این قهرمان یگانه و مظهر پهلوانی ملت ایران، داره اسفندیار رو نصیحت میکنه و تا بتونه از جنگ منصرفش کنه، یعنی جنگ نشه. اما وقتی که نصایح مؤثر واقع نمیشه، سخن نیک کارگر واقع نمیشه و همچنون اسفندیار طالب جنگه، چاره جزی نیست که وارد جنگ بشه. وقتی وارد جنگ میشه و اسفندیار رو مغلوب میکنه و میکشه او را، بعد ببین دوباره چی میگه اگر حافظم مدد کنه. وقت ناراحت از اینکه یه آدمو کشته، از اینکه یه آدمو کشته ناراحته. بله. میگه خدایا به پادفره این گناه هم مگیر. یعنی خدایا من حالا مرتکب یه گناهی شدم، آدم کشتم، من رو به این گناه معذب نکن. بله. من رو عتاب و خطاب، یعنی معاقب به عقاب این گناه هم نکن. خودشو گناهکار میدونه که آدم کشته. بله. از اول هم نمیخواست جنگ کنه، اما خب ضرورت موجب میشه که وارد جنگ بشه. پس ما نباید حماسه فردوسی رو تنها کتاب جنگ بدونیم. نه. بلکه کتاب صلح هم باید بدونیم، کتاب آشتی هم بدونیم. همونجا وقتی که رستم سهراب رو میکشه، پسرشه دیگه، نمیدونست این پسرش، و بالاخره اگر میدانست که نمیکش. این ندانمکاری موجب شد که بالاخره سهراب به دست پدر کشته بشه. اینجا باز دوباره فردوسی داره، تو گویی که خون از چشم فردوسی داره میاد، گریه میکنه فردوسی. میگه که داره میگه رستم ناراحته و عالم از دست رستم ناراحته، عالم خشم داره از رستم. چرا؟ برای اینکه پسرشو کشته. عالم آمدن که نکشته، یه ضرورت ایجاب شده. اون فکر میکرده که این دشمنه که ملت ایران صحنه جنگ آفریده شده، جنگیده کشته شده. اما اون که نمیدونسته که، اما در این حال فردوسی میگه طبیعت آدمی در واقع حالت آدمیان ناراحت از این کار، چون پسر به دست پدر کشته شده. پس ببینید که فردوسی این کتاب رو ما کتاب جنگ تنها نباید بدونیم، کتاب صلح، کتاب آشتی، کتاب انسان دوستی، کتاب محبت، اینا رو باید بدونیم و در مجموع در یک کتاب اخلاق و حکمت عملی و از اون طرف پشتوانه نظر که در راز هستی داره سخن میگه. الان همین اشعاری که قرائت فرمودین راز هستی بود.
اینجا در جلسه پیش دلیل این که حکیم فردوسی اصالت را به صلح داده، به راستی داده، برای اینکه کسی که اهل راستی باشه در مدار هستی است.
درسته.
خداوند هستی و هم راستی نخواهد ز تو کجی و کاستی.
همینه.
به خوبی توضیح دادیم که انسان اهل راستی باشه در مدار هستی است، بلا خارج از هستی است.
و اگر انسان اینجا اضافه بفرمایید که اگر انسان در طریق راستی باشه و طریق راستی هم که بر مدار هستی میچرخد باشه، اصلا جنگی پیش نمیاد. متاسفانه خودخواهی برخی از افراد بشر از طریق هستی خارج میشن، از طریق هستی که خارج شدن از مدار هستی خارج شدن و اینجا جای جنگه، اینجا یه تنازع شروع میشه. و الا بله، اگر انسان بر اساس راستی که این رسم ایرانیان بوده، این فرهنگ ایرانی، فرهنگ ایرانی راستیه، ایرانیان از آغاز تاریخ راستگو بودن، اگر این راستی ادامه پیدا میکرد، بر مدار هستی میچرخید، جنگی پیش نمیامد. متاسفانه این کجی که گاهی پیش میاد در اصل زیادت خواهی انسان، برخی انسان ها زیادت خواهی، این جنگ رو پیش میاره.
استاد اینجا یه سوال خیلی طرح موضوع قشنگه. ایشون رستم رو به عنوان شخصیت راستی مشاورزت علی فرمودید مظهر راستگویی ایرانیان، اونم تعبیر قشنگه، معرفی میکنه رستم رو به عنوان مظهر راستی، چون مظهر راستی است همسو با جهان هستی است.
درسته.
یه از اون زور رستم به بازو فتاد که با موج هستی همسو فتاد.
همسو فتاد. موج هستی همسو فتاد.
رستم ار نور یزدان نبود، نور خدا تو قلبش روشن نبود، یل پهلوانان دوران نبود. اینجا یه سوال بسیار عمیقی وجود داره استاد، یعنی داره روان انسان، یعنی درون انسان را با هستی گره میزنه. ارتباط خیلی قشنگه. ما امروز میبینیم علارغم این که سخن از ارتباطات انسان هست با یکدیگر، ولی درون انسان نمیتونه با هستی گره بخوره، یعنی گاهی بیگانه هن از همتیه.
همطوره.
اصلا 70 سال 80 سال زندگی کرده اما هنوز دنیای درونش با هستی گره نخورده.
بله.
این داره این رمز رو بیان میکنه که چی هست.
دقیقا نکته دقیق همینه که ببین وقتی آدم میتونه با راز هستی همسو بشه که اصلا به هستی بیندیشه. ببین شما وقتی از دنیای امروز صحبت کرد، دنیای ارتباطات، مردم از ارتباطات صحبت میکنند و هستن. امروز دنیای ارتباطه بدون تردید، همه از ارتباط حرف میزنن ولی خود ربط رو نمیدونن یعنی چی.
آفره، همین نکته.
خود ربط، این ربط چیه؟ خود ربط رو نمیدونن چیه. فکر کنن ربط یه معنی انتزاعیه، ربط یه واقعیته.
آفرین.
این که من همیشه میگم کتاب فردوسی ضمن این که کتاب حماسی است، یه کتاب فلسفه است، کتاب حکمته. فردوسی هستی شناسه.
آه.
به راز هستی میاندیشه و انسان رو مظهر هستی میدونه. تنها انسان است که از هستی سخن میگه، هیچ موجودی در این عالم از هستی سخن نمیگه. مردمی هم که از راز هستی خبر ندارن از موجود سخن میگن، از وجود کمتر کسی سخن میگه. ببین فرق است بین وجود و موجود. مردم موجود بینند، وجود را هم یه امر انتزاعی مفهومی میدونن. یک اشتباه بزرگ همینجاست که آیا موجود از وجود است یا وجود از موجود در می آید.
موجود از وجود.
موجود از وجود. اگر وجود نبود موجود، مردم موجودات را می بینند، وجود را به وجود نمی اندیشند. فردوسی به موجود می اندیشد، از وجود به موجود میاد. این مردم موجود اصل بارشون، اون وقت بعد وجود روی مفهوم انتزاعی می دونند. تمام اشتباه همینه. حالا اگر من بخوام یه قدری تندتر بگم، باید بگم اصالت وجود صدرالمتالهین که از اصالت وجود صحبت میکنه بعد از هزار سال بعد از فردوسی و فیلسوفه و حماسه سرانیست، تو گویی فردوسی قائل به اصالت وجوده. حالا به این زبان صحبت نکرده، طرح مسئله اصالت وجود نکرده، ولی همه حرفایی که داره میزنه از وجود به موجود میاد، از راز هستی سخن میگه. یکی از هنرهای مهم فردوسی آقای لاریجانی، حالا غیر از اون بحث فلسفی دقیقش، اینه که افسانه و تاریخ رو با هم قاطی کرده. ببین، از افسانه به تاریخ آمده، مرحله عبور از اسطوره. حالا اسطوره و افسانه، حالا بعضی‌ها میگن دو معنی داره یا بعضی‌ها میگن یه معنی داره، من وارد این بحث نمیشم. اگرم دو معنی داشته باشه نزدیکن به یه معنی، هم اسطوره همون افسانه است، افسانه هم اسطوره. فردوسی از اسطوره به تاریخ میاد و تاریخ رو گاهی در اسطوره ها گاهی در اسناد جستجو میکنه، و به تعبیر ادیبانه تر از تمثیل به استعاره میاد. اجازه بده من یه قینا توضیح بدم. ببین، انسان بدوی ابتدایی بیشتر، خیلی که زور بزنه، اهل تمثیله. یه چیز شبیه به یه چیز دیگه میبینه. در ادبیات یه تمثیل داریم یه استعاره، بین تمثیل و استعاره خیلی فاصله زیاده. تمثیل اینو شبیه به اون میبینه، میگه مثل هم. استعاره اینجور نیست. استعاره وقتی میگه فلان شخص شیره، این استعاره است. میگه مثلا حسن شیر است، این تمثیل یا استعاره؟ این استعاره است. یعنی در واقع حقیقت شجاعت رو در این آدم میبینی. اینو تعقل میخواد ها.
بله.
استعاره بدون عقلانیت، بدون عقل پاک خالص، توجه به استعاره ممکن نیست. یه شخص عاقل حسابی میتونه استعاره رو بفهم. فردوسی از تمثیل به استعاره میاد، از اسطوره به تاریخ میاد، و تاریخ ما رو منسجم میکنه. و اگر فردوسی نبود، ما این تاریخمون انسجام نداشت، یا اصلا نداشتیم، یا اصلا آگاهی دیگه نداشتیم. این کتاب رو نباید دست کم ما بگیریم.
تاریخ فرهنگی ما،
تاریخ فرهنگ ما. از نجات صحبت در جلسه قبل صحبت کردم. فردوسی از نجات صحبت نمیکنه، از قبیله و قوم صحبت، اینا همه ایرانی هم. از یک فرهنگ و از یک ملت صحبت میکنه. این کم نیست، و اینه به طور منسجم بر ما بیان کرده. و این مسائل اخلاقی که انسان رو، راستی انسان رو به هستی همسو میخواد بکنه.
یه نکته بسیار لطیف و ظریف، هم حکیمانه است هم خیلی عارفانه است، ایشون شما خیلی خوب تشخیص دادید که میتونیم بگیم اصالت وجودیه
واقعا،
ولی در واقع ایشون اصالت توحیدیه، یعنی مرز بین توحید نظری و عملی رو هم برمی‌داره. زندگی موحدانه نیست که من مسجد میرم نماز بخونم،
بله،
یا تو نماز بنده خدا باشم. میگه در همه حال باید تو بنده خدا باشی. چقدر قشنگ میفرماید، مجو راستی را جز از بندگی، بود بندگی رمز تاوندگی.
تمام شد رفت.
چقدر این شد
راستی در بندگی. حالا چرا راستی در، ممکنه کسی بپرسه چرا راستی در بندگیه؟ اولا بنده کیه؟ ما باید بفهم معنی بنده رو معنی کنیم. بنده بند آدمی بنده آدم دیگر نمیشه. بندگی آدم شرکه، کفره. بندگی، وقتی انسان احساس بندگی میکنه که به عظمت حق تبارک و تعالی پی ببره.
آفره آفره،
که عظمت هستی در عظمت حقه.
همون هستی و راستی،
همون هستی، عظمت هستی در عظمت حق تبارک و تعالی. اگر کسی به عظمت لایتناهی غیر محدود حق تبارک و تعالی آگاهی پیدا کنه، از سوی دیگر خود را محدود بداند، محدود در مقابل نامحدود چه حالتی داره جز حالت بندگی؟ شما من جواب بده.
هیچ.
این مقتضای عقله. عقلن
راستی مطلق هم میرسه.
اصلا این راستیه که محدودیت خود را بداند در جنب عظمت لایتناهی حق تبارک و تعالی.
آفر.
اینجا احساس بندگی میکنه و احساس راستی. راستی همینه، اگر خود را بنده نداند و در مقابل عظمت غیر متناهی جست بگیره، این راست، این کجه، این کجیست، این ناراستی است، این عقلانیه این حرفا. بنابراین راستی رو در بندگی میدانند.
خیلی عالی استاد. یه میون برنامه ببینیم سوال ما بیشتر ادامه بدیم. استاد خیلی نکته ظریفی رو اشاره فرمودید، چون خداوند میزان و حقیقت مطلقه و اصلا صراط مستقیم اینه که انسان خودش رو با خدا تنظیم بکنه، اون راستی مطلق. بندگی هم همینه،
بندگی یعنی همین، یعنی هماهنگ شدن با عظمت هستی.
آفرین. مجور راستی را جز از بندگی بود بندگی رمز تابندگی.
دقیقا.
یعنی به یک من آدم تابندگی نداره، بندگی هم نداره.
وقت که بنده شد تابنده میشه، یعنی همسو با هستی شد درخشانه، وقتی کج شد ظلمته، ظلمت و تاریکیه، اعوجاجه، اون دیگه هیچی توش در نمیاد.
بله. جهمن از ظلمات
نور همینه.
به تابندگی
دقیقا ظلمت و اعوجاج و کجی و ناراستی و اینا همه در اعوجاج، در کجی، یعنی از اون مسیر راستی هستی منحرف شدن است.
جز از بندگی پیش یزدان مجوی، مزن دست در نیک و بد جز بدو.
به
به به ستم دیده را اوست فریاد رست، منازید با نازش او به کس.
به به به، با نازش او به ناز کس منازید. بعدم میگه این کج و راستی اصلا داره میزان میده برای کجی و راستی، داره میزان میده برای خوبی و ببین چقدر اصلا. چقدر حکیمه. ببین اصلا من کمتر دمی هر میزان خوب و بدی چیه، میزان کج و راستی چیه. ما معمولا با یه میزان کج و راستی وزن میکنیم. میگه میزان کج و راستی حقیقت مطلقه، خوب توجه، یعنی هستی حق تبارک و تعالی، اون راسته. اگر با او همسو شدی این راستیه، اگه از او انحراف پیدا کردی کجه. پس میزان اصلا تو گویی با این شعر با همین یه بیت فردوسی نزاع هزار ساله بیش از 1400 ساله معتزله و اشاعره از میان برداشت. یه نزاعی بود بین دو گروه متکلمان اسلامی، معتزله و اشاعره. معتزله میگفتن حسن و قبح ذاتیه، یعنی ما خودمون با عقل میفهمیم. اشاعره میگفتن ما نمیفهمیم، اون که خدا گفته خوبه ما میگیم خوبه و اون که خدا گفته بده ما میفهمیم بده و اگر خدا نمیگفت ما نمیفهمیم. این نزاع 1400 ساله. ببینید فردوسی داره این نزاع رو محوش میکنه، از میون بر میده، میگه میزان هم عقل در کار هم خدا، هر دو رو میاره. بله میزان راستی و کجی، ملاک خوبی و بدی، ملاک خیل و شر حق است، چون راستی و هستی مطلق است. اما این راستی و کجی رو کی میفهمه؟ عقل میفهمه. پس هم حق تعالی است، هم حرف اشاعره، هم عقل معتزله. ببین داره آشتی میده بین دو فرقه متکلمی. حکیم بوده، هر دو هست. عقل است که میفهمد راه حق راستیه، عقل است که میفهمد که انحراف از حق کجیه. وقت ببین این فکر توحیدی موجب میشه که فردوسی با اینکه صحنه رزم می آفریند و جنگ صحبت، حماسه می سراید و حماسه صحنه رزم و جنگه، در تمام این کتاب فردوسی اولا بیش از 1700 بار گفته شده است، بعضی محققین که شماره کردن، اسم از ایران و ایرانی برده شده. خوب گوش بده، بیش از 1700 بار ایران و ایرانی در کتاب فردوسی مطرح شده، در این ابیات متنوع فردوسی. در همه این کتاب کبیر که شما، این چقدر کتاب بزرگه، یک کلمه قبیح و زشت شما نمیبینی. شما در سایر شعرا، من نمیخوام حالا از شعرا دیگه انتقاد کنم، به مناسبت مقام یک کلمه قبیح هم به کار برده. حتی مولوی مثلا یک کلماتی که من اینجا نمیتونم تو این برنامه بخونم، شعرش هم حفظ دارم نمیتونم بخونم، گاهی لازم میشه یک کلمه قبیح هم به کار ببره، به مقتضای مقام بلاغت اقتضا کرده یک کلمه قبیح به کار ببره، برده. سعدی گاهی در هزلیاتش کلمات قبیح به کار برده، دیگران، انوری اسجدی، اینا گاهی لازم شده کلمات قبیح به کار ببره، لازم شده. شما در تمام فردوسی از آغاز تا انجام یک کلمه زشت و ناروا و قبیح در تمام فردوسی نمیتونه پیدا کنید.
فردوسی، پس اینجا نتیجه میگیریم که طرح رستم در واقع شخص رستم نیست، شخصیت رستم.
رستم یه سمبوله.
آره، در واقع شخصیت ایرانی ها رو داره.
همینطور سمبوله و الهام الهی کمکش داره میکنه. آره. بلتبع سیمرغ کمک الهی، تأییدش، تأیید مؤید به تأییدات الهی است، به همین جهت در همه صحنه ها پیروزه. یعنی سمبل فتوت، راستی، جوانمردی، صداقت و پاکی. ببین یه مطلب اینجا الان به ذهنم اومد من بگم. پاکی رستم، نه تنها یک کلمه دروغ رستم نگفته. رستم نه تنها کتاب رزمی، کتاب عشق فردوس، واسه فکر کنم کتاب جنگ عشق توش نی، کتاب محبت و عشق هم در فردوسی عشق شکوه دیگری پیدا میکنه. کتاب های عاشقانه عاشقانن، ولی عشق در کتاب فردوسی با یک شکوه دیگری همراه. ببین تهمینه وقتی میاد سراغ رستم، تهمینه عاشق و معشوقن با رستم، میاد سراغ رستم، بلا فاصله رستم دستور میده یه موبد رو میارن. موبد موبت کار کنه، عقد ازدواجشون کنه، توجه کن،
شریعت رو رعایت،
شریعت رو رعایت، بلا فاصله دستور میده یه موبت رو بیارن عقد ازدواج بخونه. این اسمش چیه جز پاکی، جز راستی؟ این راستیه. و همطور بیژن و منیژه، اون عشق در اونجا با شکوه، عشق ناپاک در فردوسی نی. همطور که سخنش پاکه، رزمش پاکه، همسوی با هستیه، عملشم پاک.
بله، این داستان ها رو بهانه میکنه، داره این شخصیت رو ترسیم میکنه.
بله، سمبل پاکیه و شجاعت.
حالا خیلی من یادداشت کردم، یکی دو مورد اجازه بدید.
بله، خواهش میکنم.
ایشون رستم در شب جنگ با اسفندیار به دعا و توسل و راز و نیاز میپردازه. همین گفت که داوره کردگار، بگردان تو از ما بد روزگار،
بگردان تو از ما بد روزگار.
بگفت اینو بنهاد سر بر زمین، همی خواند بر کردگار آفرین.
به به،
بدان گونه تا خور بر آمد ز کوه، نیامد زبانش ز لاب ستو.
به به، تا خور بر آمد
خورشید،
یعنی از اول شب
تا خورشید،
تا پگاه، تا طلوع خورشید، تضرع به درگاه پروردگار و مناجات با ایزد متعال. بابا این که این یک هیچ عابدی اینطور نیست، مثل
نیامد زبانش ز لابه ستو. لابه هم خیلی
مرتب التماس به عظمت حق که خدایا از بدی، وقت بدی رو به اون نسبت نمیده، میگه همه خوبی از توست، بدی از روزگاره.
آره.
ببین بدی از طبیعت، از ماده است. این حکمت، بدی رو نقص طبیعت میدونه. تو پاکی، تو خیر مطلقی، تو از تو که بدی نمیاد، اما از این بدی که از نقص طبیعت و روزگار عائد میشه من حفظ کن.
ما اصحابک من الخیر فمن الله،
فمن الله.
چقدر زیباست.
ببین با قرآن هم محید آشناس و فردوسی در واقع زبان قرآن هم داره صحبت میکنه.
آره.
زبانی زبان قرآنیه
خیلی،
منتهی فرهنگ ایرانی رو داره منسجم بیان میکنه.
بله بله. و مرامش هم مرام علویه، یعنی شیعه مدارش
در تشیعش هیچ تردیدی نداشته باشه.
بعد یه نمونه بخونم. رستم پس از شکست سپاه توران، مخصوصا آدم بعضی اینکه کسی رو شکست داد دوچار غرور میشه، جشن میگیرن، سر صدا میکنن، چقدر جالبه. رستم پس از شکست سپاه توران خطاب به برادرانش میگوید همه سر به خاک سیاه بر نهید، از اون پس همه تاج بر سر نهید.
به به به،
که بود است این لطف یزدان پاک، به شکرانه باید نهیم رخ بخواد.
ببین داره چی میگه تو رو.
من امشب به پیش جهان آفرین، بمالم فراوان رخ اندر زمین.
به قول شما هر کسی که در یک جنگی پیروز میشه و به خصوص اسفندیار رو این تن رو
شکست بده،
شکست میده و به قتل میرسانه، به طور طبیعی هر کسی اینجا غرور پیدا میکنه، مغرور میشه. یعنی اکثر اشخاص در مقام پیروزی مغرور میشن. ببین رستم یه حکیمه، یعنی فردوسی حکیمه، از زبان رستم پهلوان، پهلوان فردوسی هم حکیمانه حرف میزنه، داره توصیه میکنه به یارانش که مبادا دوچار غرور بشید، مبادا مغرور بشید. اینجا ستایش از پرورده، این لطف یزدان بوده، این لطف الهی بوده. سر به خاک بستایید، بسایید و عبادت پروردگار رو بکنید که این لطف ایزدی بوده شامل حال شما شده.
که بوده است این لطف یزدان پاک، به شکرانه باید نهیم سر به خاک.
سر به خاک، این شکر نعمته. حالا اگر کسی دیگه بود، منم اون که چنین فلان 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 و همون غرور. آقای لاریجانی، هیچ صفت مذمومی بدتر از غرور نیست. غرور صفتی است که خدای ناکرده اگر انسان گرفتار شد با خاک بعدها یکسان میشه.
بله.
غرور خیلی مفاسد داره. هیچ صفت مذمومی مذمومتر از صفت غرور نیست. اینجا داره هی میزنه فردوسی، داره بیان میکنه این پیروزی بزرگ
المغرور اخو شیطان
که به دست آورده رستم. و رستم چقدر حکیمانه حرف میزنه، یه پهلوان اینجور حکیمانه داره حرف میزنه. تو گو این زبان فردوسی است که مبادا دوچار غرور بشین، که غرور خیلی خطرناک، انسان رو به وادی هلاکت غرور مینشاند.
روح تسلیم و توکل،
توکل به خداوند، فقط
خداوند ملال. آدم به یاد حدیث مولا میاندازه که علیک بالاعتصام بالله فی کل امورک،
فی کل الامور.
بله. خیلی زیباست استاد. من امشب به پیش جهان آفرین، بمالم فراوان رخ اندر زمین. این رخ مالیدنم خیلی،
بله، یعنی به سجده میام به سجده.
معنی قرآن یخرون للعزقان،
بله، این نهایت تواضعه. یخرون للعزقان و
خاکساریه،
جبهه بر خاک ساییدن، نهایت تواضع. تواضع در مقابل چی؟ در مقابل عظمت لایتناهی و بیپایانه. به شکر نعمتی که نصیب شد.
خیلی با آموزه های قرآن هم
همهش آموزه های قرآنیه،
کلام اهل بیت علیهم السلام. بله.
حالا آقای لاریجانی، این کتاب ظاهرن حماسه است، اسمش هم شاهنامه است، رزمه. تو رو خدا نگاه کن از این کتاب چقدر تفسیر میشه، تفسیر قرآن در آورد. اینه من یک تفسیر قرآن میدونم.
واقعا نمیتونم.
چقدر آیات رو زیبا تفسیر میکنه. این خودش کتاب تفسیرم. این که میگم کتاب فردوسی سهل ممتنعه، یه چیز جامعه حماسه است، اما با هر حماسه دیگری تفاوت داره. یه حماسه معنوی است، یه حماسه الهی است، یه حماسه پاکه.
اصلا حالا فرمودید این یه بیت هم بخون، وقت داریم ها. این از امام صادق علیه السلام سوال میشه که کسی که در خانه خدا به دنیا میاد، کعبه باز شد، مولا فاطمه بنت اسد مولا اونجا به دنیا آمد، گفت این باید پیش خدا خیلی نازنین باشه. ولی گفت پیش خود مولا چه کسی نازنین بود؟ گفت زمانی که یتیمی را نوازش میکرد، عزت میکرد. درست فکر کنه همین بیت باشه. ستم دیده را اوست فریاد رست، منازید با نازش او بکس. بحر خدا ناز کرد، حالا یه شاعر دیگه، چهره ز رخ باز کرد، علی که ناز خداست، نازکش بی‌نواست.
درسته، چرفتار مظلوم و ستم دیدگانه. یعنی کتاب عدله، کتاب دادگریست. ببین یک جا فردوسی در این کتاب عظیم از پادشاهان تعریف نکرده، همش عظمت رستمه. رستم که پادشاه نبود، مگه رستم پادشاه بود؟ از شاهان تمجید نکرده فردوسی.
رستم یه شخص نیست،
رستم یه شخصیت مظهر فتوت و راستی و صداقت ایرانی است، انسانی بلکه بگو. این داره از رستم تعریف میکنه.
بعضی این واژگان رو میگیرن،
بله این اشتباه شده، بعضی
شخصی بوده. بله.
کم کار شده.
مثلا جایی میفرماید فریدون فرخ
فرشته نبود،
فرشته نبود، به مشک و به انبر سرشته نبود. به داد و دهش یافت آن نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تو ای.
تمام.
یعنی هر که اهل داد و دهش و بخشندگی و انفاق باشه میشه فریدون. یعنی ما دنبال شخص نیست.
این مطلبی که فردوسی در شاهنامه بیان کرده که میگه وقتی که پادشاه یا حاکم ظلم بکنه، شیر از پستان شیر دهن در میخشکد و بوی مشک از مشک
نیاید،
نیاید، بوی مشک از بین میره و شیر حیوان شیر دهنده میخشکد. این چه حرفیه؟ اون قصه شم هست که میگن بله. زنی که شیر گاوش کم شد، بعد گفت که یک فکر بد به فکر پادشاه اومده، در اندیشه پادشاه یک خللی پیدا شده.
چقدر زیبا.
این درس چیه؟
طهارت رو تا کجا میبره؟
تو کجا میبره؟
یعنی ریشه اخلاق طهارت رو نفس میدونه، فقط ظاهر نیست. تو جامعه
عظمت انسان و عظمت راستی، انسان راستین به عبارت دیگر بگو.
بله بله.
یعنی سمبل فکر فردوسی انسان راستینه.
تو اخلاق هم معیارهای رو میدی، خیلی زیباست. ان شاءالله در جلسه آینده این بحث زیبا رو پی میگیریم. معمولا ما استاد از برنامه خودمون و استقبال بینندگان تعریف نمیکنیم و اصلا بنا هم نداریم. معمولا تلفن مشکان است که
ببوید،
خود ببوید، نه اون که عطار بگوید، که الحمدلله خیلی پربوه مشک ما. ولی استقبال از فردوسی خیلی بیش از حد بوده، یعنی منم خودم هم چه انتظاری نداشتم، ولی واقعا مردم ما چقدر به حکمت ایرانی و فرهنگ ایرانی و
مردم چقدر از راستی خوششون میاد.
آره. حالا انشالله ما اون بحث اخلاقی رو بکنیم، ببینید چقدر منطبق با سیره معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. انشالله خداوند به شما سلامتی و عمر پایدار بده، به ما هم توفیق بشه که از این برنامه ها استفاده بکنیم، در خدمت بینندگان عزیز قرار بدیم انشالله. یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست، جان ما سوخت بپرسید که جانانه یکیست. حالیا شعله برافروز دل و دین من است، تا هماغوش که می باشد و در خانه کیست. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز و همه شما خوبان خداحافظی می کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.